29 مهر 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تعرض پیدا کردیم در بحث حقیقت شرعیه به فرمایشات دو نفر از اعلام طائفه. ابتدا بیانات صاحب فصول و پس از اون فرمایشات آقای آخوند را خدمت شما عرض کردیم. بر هر دو بزرگوار مختصر مناقشه ای داشتیم که تقدیم شد. حالا میگوییم، حالا مختار خودمون میگیم آقا بحث حقیقت شرعیه این است که شارع اقدس لفظی را وضع کرده باشد برای یک معنای شرعی، من حیث انه شارع، از اون حیث که شارعه، یه لفظ را از معنای لغویش نقل داده و وضع دوم کرده است در یک معنای شرعی. من حیث انه شارعون، چون شارعه. این قید من حیث انه شارعون را هم اگر شما بندازیدم اشکالی نداره. این را به جهت توضیح خدمت شما گفتم. پس بنابراین حقیقت شرعیه می شود لفظی که آن را شارع وضع کرده است برای یک معنای شرعی. خلاص. خب شارع کیست؟ شارع اینجا پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. منحصرن شارع رسول خداست. علل مشهور، خب و علا قول شارع هو الله تعالی. تأیید می کند این که شارع خدا باشد بعض از آیات قرآن، مثل شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا. دو تا احتمال می توانیدم هر دو را شارع محاسبه کنید. خیلی خوب، بنابراین نزاع در الفاظی است که وارد می شود در چی؟ الفاظی که در غیر کلام خدا و کلام رسول خداست از محل نزاع چیه؟ خارج است. پس بس فقط واقع میشه در آیات قرآن، الفاظ وارده در آیات قرآن و هاکذا در فرمایشات رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. از این دو تا که عبور کنیم دیگه در بیانات امیر علیه السلام و حجج الهیه بعد از امیر المؤمنین علیه السلام اونجا دیگه نزاعی وجود ندارد. بنابراین این مسئله بحث حقیقت شرعیه در نزد اصحاب ما امامیه خیلی بحثی است که فایده ای که برش مترتب می شود قلیله، کمه. چرا؟ به جهت این که غالب احکامی که نسبت به مسائل شرعیه، احکام شرعیه فقهیه که به ما رسیده است مروی از کیست؟ مروی از صادقین علیهما السلام است. خب و ائمه بعد از صادقین، بنابراین آنچه که از صادقین و ما بعد رسیده است اینا محل نزاع نیست. چرا؟ چون آنچه که از صادقین و ما بعد رسیده است اونا دیگه حقایق چیست؟ متشرع است. اگر کسی خودش رو به تکلف بیندازد و نزاع را شامل بگیرد برای غیر رسول صلی الله علیه و آله و سلم، تردیدی وجود ندارد که این الفاظ که پیرامونش میخوام بحث بکنیم اینا به حد حقیقت رسیده است در عصر صادقین و ما بعدش. بنابراین دیگه از این به بعدش قطعا حقیقت است و لذا فایده این بحث برای ما چه می شود؟ کم می شود. اللهم الا این که شما بفرمایید رب ما روایتی را حجج الهیه از قول کی نقل می کنند؟ از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کنند. بنابراین اگر از قول رسول خدا از طرق خودشون دارن نقل می کنند و بدانیم که این نقل نقل به چیست؟ نقل به لفظ است لا بالمعنا، اون وقت بله تو این روایت اینجوری هم بحث حقیقت شرعیه جاری می شود. یعنی امام صادق علیه السلام از قول جدشون نقل می کنن که قال رسول الله. خب وقتی از قول جدشون رسول خدا نقل می کنن و بدانیم فرمایش امام صادق نقل به معنای کلام جدش نیست، بلکه نقل به چیست؟ لفظه. دیگه علم ایقوف میخواد. اگر بدانید که نقل به لفظ است اون وقت چه میشود؟ اون وقت نزاع در این هم چه میشه؟ جاری میشود. خب تا اینجا که معلوم شد بیام سر اقوالی که در مسئله وجود دارد. چند قول اصلیش رو خدمت شما عرض میکنیم و الا اقوال در مسئله متعدد و مختلف است. تفصیلش اگر بخواهید تو هدایه ذکر فرموده اند، لکن اجمال این اقوال رئیسی اساسیش، اقوالی که در مسئله واقع شده این است که گروهی می گویند این استعمال استعمال حقیقی است، کدام استعمال؟ استعمال شعره برای این الفاظ، در این معانی که شعره به کار برده، صلات رو به کار برده نسبت به عبادت مخصوصه و همچنین بقیه. خب آیا این استعمال استعمال حقیقی است؟ بعضی گفتند بله این استعمال حقیقی است. چرا؟ چون شارع اون لفظ رو وضع کرده برای این معنای جدید. بنابراین وقتی لفظ رو وضع کرده است برای معنای جدید، پس استعمال در موضع الله و میشد استعمال استعمال حقیقی. این یه قول. قول دوم این است که گفتند این استعمال مجازه. چرا؟ به خاطر اینکه این لفظ یک وضع لغوی دارد و این استعمال شارع خارج از معنای وضع لغوی است. وقتی خارج از معنای وضع لغوی است، پس استعمال مجاز است. این دو قول. قول سوم تفصیل است بین الفاظ عبادات و الفاظ چی؟ معاملات. خیلی خوب، یعنی در الفاظ عبادات قائل شده اند که استعمال حقیقی است، لکن در الفاظ معاملات مجازی. یعنی اثبات کرده اند استعمال حقیقی را در عبادات که شارع اینا را چه کرده؟ شارع اینا را به وضع جدید استعمال کرده در معنای جدید. پس استعمال در الفاظ عبادات استعمال چیست؟ حقیقی است، چون وضع جدید داره. نسبت به معاملات شارع وضع جدید ندارد. شارع بی رو استعمال می کند در همون معنای لغوی بیع، احل الله البیع، در همون معنای بیع کوچه و بازار. لکن دقیقا در همون معنا نیست، چون شارع الف قید بش زده است، یه سری شرط گذاشته برای بیع، یه سری چه گذاشته، حکم گذاشته، یه سری قیود گذاشته، یه سری بیوع را اعلام کرده باطله. توجه میکنی؟ بنابراین وقتی که در خود بیعی که امضا کرده تصرف کرده است، پس بنابراین بیع را استعمال کرده، ولی نه دقیقا در معنای لغویش. همچی یه نقلی داده از معنای لغوی خارج شده. خب شما تو کوچه و بازار سگ و خوک و شراب و سکس و اینا خرید و فروش میشد، لکن شارع اینا را چه کرده؟ گفته باطله این معامله. دقت میکنه؟ و هزاران معامله دیگری که شارع حکمی به بطلان کرده، مثل معاملات ربوی، معاملات چی؟ غرری و امثال ذلک. خیلی خوب، پس ببینید نسبت به معاملات وضع جدید ندارد، لکن و شارع همون معاملات لغوی و عرفی را امضا کرده، ولی با قیودی، ولی با شروطی لا مطلقا، قید و شرطش زده. وقتی که قید و شرطش زده است، بنابراین در اون معانی که عرف و لغت به کار میبرند، شارع خارج شده از اون معانی. بنابراین نسبت به الفاظ معاملات، این استعمال می شود استعمال چی؟ مجازی. این تالا سه تا قول همش حقیقت است، یک. دو، همه مجاز است. سه، تفصیل بین الفاظی که شارع در عبادات استعمال کرده است و الفاظی که شارع در معاملات استعمال کرده است. از باقلانی نقل شده است که جناب باقلانی قائل شده هیچ کدام از این الفاظ در غیر معانی لغویش استعمال نشده است. یعنی باقلانی میگه اینا همه در معانی لغویش استعمال شده، چه عباداتش چه معاملاتش. خب پس جناب باقلانی این همه قیود و شروط چیست؟ میگه مانعی نداره، ما قیود و شروط رو قبول داریم، لکن همه این قیود و شروطی که شارع زده است، اینا شروط صحت است یا شرط قبول؟ بنابراین در همون معنای لغوی است. خب پس اگر قول باقلانی را شما بپذیرید، اصلا سفره این بحث چه میشه؟ اصلا جمع میشه. چیزی به نام حقیقت شرعیه اصلا دیگه وجود ندارد. اصولیین و علمای علم معانی هر دو قول باقلانی را رمی به ضعف و وهن کرده اند. لیکن حالا خواهیم رسید به اون جایی که شما میبینید قول باقلانی چندان هم که آقایان بعید دانسته اند به اون بعدی که گمان می کنند نیست، بلکه شاید قول باقلانی که رمی به ضعف شده باشد، فی الجمله هم درست باشد. خب چه باید کرد؟ میگیم ابتدا بر ما لازم است معرفت این الفاظی که متداول است بین فقها، ببینیم این الفاظی که متداول بین فقهاست چند قسمه، تا هر کدام از این اقسام حکم خودش رو می طلبد، چون اینا اقسامش با هم فرق داره. برخی از این اقسام ما می دانیم که اینا اصطلاحات علمی است، که این اصطلاحات علمی حادث نشده است الا بعد تدوین علم فقه. خب و قطعا تدوین علم فقه در عصر رسالت اتفاق نیفتاده است. حتی در عصر تابعین هم اتفاق نیفتاده است، یعنی عصر خود رسالت هیچ، در عصر اصحاب هیچ، در عصر تابعین هم اتفاق نیفتاده است. مثل الفاظی مثل طبقات ارث، طبقات ارث، طبقه اول، طبقه دوم، سوم، چهارم. خب این الان یک لفظ مصطلح فقهی است، شما به کارش میبرید، لکن این داستان طبقات ارث این لفظی است که بعد تدوین علم فقه آمدن و این لفظ را گزینش کرده اند. بنابراین هرچه از این قبیل باشد، داستانش مثل داستان بقیه اصطلاحات متداول است در علوم دیگر. درست شد؟ شما در هر دانشی یه مصطلحاتی دارید، در فلسفه یه مصطلحاتی دارید، در منطق یه مصطلحاتی دارید، در اصول فقه یه مصطلحاتی دارید، در فقه هم یه مصطلحاتی دارید. این مصطلحات فقهیه هیچ ربطی به نزاع ما در باب حقیقت شرعیه ندارد، به خاطر اینکه اینا بعد تدوین علم فقه این اصطلاحات وارد در علم فقه شده است. پس بنابراین بحث حقیقت شرعیه در مورد اینا جاری نمی شود. خب قسم دوم از اون الفاظی که متداول است در نزد فقها، الفاظی هست که این الفاظ استعمال می شود برای معانی که معروف است. خب و می دانیم که شارع اون را برای این معانی استعمال کرد، لکن لا على سبیل نقل والوضع، بلکه على سبیل مطابعت لغه. یعنی می دونیم شارع در این معنا استعمال کرده، ولی می دانیم وضعی هم نیست، شارع مطابعت اهل لغت رو کرده است. اگرچه شارع اقدس برای این الفاظ، یعنی برای معانی که خودش الفاظ رو در اون به کار برده، حدودی قرار داده است، موانعی جعل کرده است، شروطی گذاشته است، لکن جعل حدود و موانع و شروط اینا مستلزم چی؟ مستلزم وضع جدید نیست. مثل داستان نکاح، چه نکاح‌هایی بوده است در زمان جاهلیت که شارع اقدس اونها رو چه کرده؟ باطل اعلام کرده، گفته من قبول ندارم، این نکاح باطله. خب نکاح‌هایی بوده تصدیق کرده، شرط روش گذاشته، خب حدودی رو براش تعیین کرده، نکاح‌هایی هم بوده از مطلقا امضا کرده. پس ببینید مثل داستان نکاح، طلاق، طلاق لفظی نیست که شارع اون رو اختراع کرده باشد و در معنای شرعی به طلاق یعنی بینونت، جدایی، یعنی زن ریاله و رها باشد، یعنی دیگه هر جا میخواد بره بره. بله، حالا هر جا بخواد میره، ولی زیر هر که بخواد نمیتواند بخوابد، فرقش اینه. اون وقت زیر هر کیم بخواد میتواند که بخوابد، میشه یله و رها. طلاق در همون معنای لغویشه، لکن بله شارع شروطی گذاشته، طهر غیر مواقعه که نبود از جزو شروط، شارع اخذ کرد. حضور عدلین نبوده از شارع اخذ کرد. و قص علی ذلک، داستان زهار، زهاری که در زمان جاهلیت بوده است، زهر و که زهر چی؟ امی. خب در جاهلیت زهار انجام می دادن و بعدش در اسلام هم انجام دادن. شارع این زهار از سیاق طلاق شمرده می شده است. شارع اقدس زهار را از سیاق طلاق خارج کرده است، لکن میگه بینونت بهش حاصل نمیشه، ولی زنش باید جدا باشد مادامی که کفاره نداده است. کفاره که داد میتواند با زنش جمع بشود. و البته زهار تمام نمی شود الا به شروط طلاق. فهمیدین چی گفتم یا نفهمیدین؟ باریکلا، این آدمی که صاف میگه نفهمیدن. خب بعضی ها بی خودی کلشون رو جمع میدن، یعنی فهمیدی. یعنی این که همون گونه که طلاق طهر غیر مواقع میخواهد، زهارم باید در طهر غیر مواقعه باشه. همون گونه‌ای که طلاق چه میخواد؟ شهود عدلین رو میخواد در زمان اجرای صیغه طلاق، در زمان اجرای صیغه زهارم شهود عدلین میخواد. متوجه شدید؟ آنچه که در صیغه طلاق شرط است، در صیغه زهارم شرط است. بنابراین اگه زهار کرده است بدون این شرایط، اصلا چیه؟ هیچ. مثل طلاق بدون این شرایط باطل، این زهارم میشه باطل. بنابراین اگر در طهری که مواقعه کرده است زهار می کند، هیچ، حرف مفت می زنه، حتی کفاره هم نداره. اگر حضور عدلین نیست، خودش تنها تو خونه به زنش این رو می گوید، الکلام کل کلام. پس ببینید زهار رو شارع استعمال کرده در همون معنای لغوی و عرفی خودش، ولی قید گذاشته، شرط گذاشته، محدودش کرد. و عرب جاهلی آن را از سیاق طلاق می دانسته است، شارع اون را از سیاق طلاق نمی دوند. میگه فقط زنت حرام میشه. حلیت زن به چیست؟ به پرداخت کفار. یعنی وقتی که کفاره را ادا می کند، لازم نیست زنش را از نو چه کند؟ عقدش کند. شارع او را طلاق نمی داند. دقت کردی؟ خب پس ببینید، این یا عتق. قبل اسلام بردهداری وجود داشته است. قبل از اسلام هم برده های خودشون رو چه می کردن؟ آزاد می کردند. عتق، آزاد. این عتقی که آزادش می کردند، توجه می کنید، این آزاد هم بردگیری که متداول بوده است، شارع برای شروط گذاشته. نمی توانید هر کسی رو گرفتید بله مهر رقیت به او بزنید. هاکذا آزاد شدن بردگانم برای شرایطی گذاشته. دقت کردید؟ خب این رقیت که فی ما سبق بوده قیدش کرد. و هاکذا آزاد شدن اینا هم یه شرایطی داره. مثلا یکی از این شرایط آزاد شدن داستان ام ولد است که اگر کنیزک ام ولد مولا شد، این دیگه بیعش جایز نیست و چی؟ و میماند تا در سهم الارث فرزندش چه بشه؟ آزاد بشه و امثال اینا. پس ببینید اینا که غالبش در معاملات شارع اقدس برای اینا هیچ وضعی ندارد و کلام جناب باقلانی در مورد این قسم چه صحیح است و این قسم عمده است در استعمالات شرعی در نزد شارع، که در اینا یعنی در این الفاظ شارع در واقع همه این الفاظ را استعمال کرده است. در چه باقلانی میگه؟ میگه شارع اینا را استعمال کرده است در خود معانی لغویش، لکن شروط و قیودی گذاشته است. بنابراین رو کلام باقلانی مجازی در کار نیست، اینا در معانی لغویش به کار رفته است و قالب الفاظ معاملات بیان باقلانی در موردش صحیح است. خب و از این قبیل است الفاظ عباداتی که قبل از شارع هم این الفاظ عبادات چه بوده است؟ معروف بوده است. قبل از شارع یعنی قبل از رسول خدا این الفاظ عبادات معلوم بوده، معروف بوده، همه می شناختن. مثل چی؟ مثل حج. حج درسته؟ حج از زمان ابراهیم خلیل بود، تمام عرب جاهلی حج رو می شناخت. ماه ذوالحجه چه می کرد؟ حج انجام میداد. از زمان ابراهیم و از زنف الناس بالحج، اعلام کن در میان مردم حج را. پس قصه حج یه قصه بود از زمان ابراهیم اعلام شده بود، مردم میدانستند حج را. ها کذا طواف بر گرد خانه خدا، طواف و بلد بودن، عرب جاهلی طواف میکرد. خب حتی صلات را هم شما میدونید جزء این قسم بگیرید، نماز میخوندن. لکن همون گونه ای که از این آیه شریفه سوره انفال آیه 35 و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسدیتا. درسته؟ میگه صلات داشتن اینا دور بیت، حالا صلاتشون سوت زدن بود و کف زدن، صلاتشون مصداقش چه بود رو کاری نداریم که مصداق صلاتشون چه بود، لکن اینا یعنی عرب جاهلی در توصیف عرب جاهلی است دیگه. ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تسدیه، توصیف عرب جاهلی است، لکن اینا صلات رو میشناختن. خیلی خوب، پس بنابراین در این قسم از الفاظ عبادات هم که قبل از شارع اقدس که معروف بوده است، اینا رو شما مثل معاملات بدانید و بگویید اینا استعمال شده است در معنای لغویش، حرف بی ربطی نخواهد بود.
صلاتشون معنای نماز اینجا نیدن، عبادت کف میزدن رسول،
تمام شد. صلات هم عبادت هست دیگه. رحم الله چی من نصرنا، صلات شما مگه چیه؟ عبادت. اونام عبادتشون این بود. خب عبادت جودن پای دیوار ندبش، پای دیوار ندبه که میرد، اونام یه اذکاری دارن میخونن و کلشون هم اینجوری اینجوری تکون میدن. خب جودا دیگه. یا صبح شنبه یا شب شنبه تو کنیسهشون نماز میخونن، دعا میکنن، میشه عبادت. همین میشه، میگه شما نماز را یه عبادت تمام شد. خیلی خوب، بله یه الفاظی ما داریم، قسم چی؟ قسم چندم چهارم. بله 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 بله، لذا گفتیم اینم مثل اوست. بله بله بله، این قسم از الفاظ عبادات را هم که قبل از شارع معروف بوده است. صوم، صوم فقط مال شریعت مقدسه محمدیه نیست، در بین مسیحیان صوم داره، در بین یهود صوم داره، جودا روزه میگیرن الان، همین الان روزه دارن جودا. پس آقای صادقی نیمده ازش بپرسی که روزه جودا بله چگونه است و چه روزاییست. روزه دارن مسیحی ها، روزه دارن. پس صوم قبل از اسلام یک عبادت معروفی بوده است. شارع مقدس این عبادت رو چه کرده است؟ قیودی، شروطی براش گذاشته است. خیلی خوب، این میشه از این قبیل. بنابراین قسم سوم الفاظ عباداتی که قبل از شارع معروف است، این داخل در قسم دومه، میشد مثل الفاظ معاملات، و اینا استعمالش استعمال لغوی است. شارع وضعی اینجا ندارد، جا به جایی ندارد، قید و شرط داره. قید زده، شروطشو گفته، موانعشو گفته. شما بکنیش قسم دوم. خب شد، دعوا که ما هم نداریم، قسم دست خودته. قسم دوم خودش می شود دو قسم، یکی الفاظ معاملات، قسم دومش الفاظ عباداتی که قبل از شارع هم معروف بوده است. گفت آمدی جانم به قربانت، فرد حسابی حقیقت شرعیه گفتیم یعنی در زمان شارع نقل معنا واقع شده باشد، و شارع رو گفتیم عبارت است از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله. خب وقتی شارع پیامبر خاتم است، اگر این نقل در زمان عیسی و موسی و ابراهیم و آدم ابوالبشر واقع شده، این دیگه از بحث حقیقت شرعیه خارجه. قسم سوم بنابر تقسیم آقای خدایی و قسم چهارم بنابر تقسیم ما، الفاظی است که برای یک معانی دینیه به کار می رود و تا قبل از اون عرب این الفاظ را اصلا نمی شناخته است، و این الفاظ الفاظ بسیار چیه؟ اندکی است. و این الفاظ هرگاه که وارد بشود غالبا چنین است که مقرون به قرینه هست. وقتی که به قرینه به کار برده می شود، بنابراین معلوم میشه که مراد چیست؟ آیا مراد معنای لغوی است یا مراد معنای شرعی دینیش هست؟ اینا با قرینه به کار برده میشه تا تعیین بشه مراد چیست. خب وقتی قرینه دارد ما از رو قرینه دیگه میفهمیم، این دیگه احتیاج به بحث حقیقت شرعیه نداره. میبینیم این لفظ قرینه‌ای که کنارش هست مراد معنای لغوی است یا قرینه‌ای که کنارش هست مراد معنای چیه؟ شرعی دینی است. درست شد؟ بنابراین این قسم هم بحث حقیقت شرعیه درش انتاجی ندارد، چون همیشه لفظ یا غالباً لفظ مقروناً بالقرینه استعمال می شود. وقتی غالباً چنین استعمال می شد از رو خود قرینه معلوم می شد که آیا در معنای لغوی است یا در معنای جدید استعمال شده است. خب تا اینجا شما ملاحظه فرمودید بحث حقیقت شرعیه‌ای که آقایون دارن بحث میکنن یک بحثی است قلیل الفائده جدا، یعنی انتاجی در مسائل فقهی ما بله خیلی کم دارد، فایدهش کمه. خب این نکته اول که شما ملاحظه بفرمایید با این تقسیماتی که برای شما کردیم اصلا فائده این بحث فائده اندکیست، با این حال ما بحث را انشاءالله فردا ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله.